وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم و بیان شد که در بحث مربوط به نسبت میان معجزات و نظام علیت و معلولیت در عالم، وقتی که میگوییم معجزات، این مسئله اختصاص به معجزات انبیا ندارد، بلکه اونچه که به نام کرامات اولیا هم مطرح است داخل بحث ما قرار دارد. علاوه بر این و مضاف بر این، اونچه که به عنوان کارهای خارق العاده ای که از مرتازها یا ساحرین یا کاهنان و امثال اینها هم صادر می شود، در این بحث می گنجد. یعنی بحث علم و دین که ما مطرح می کنیم و می خواهیم مسئله معجزه را و نسبتش را با علم یا با عقل یا نظام علیت بررسی کنیم، اینا هم داخله. فرق ما بین خوارق عاداتی که از انبیا و اولیا صادر می شود با خوارق عاداتی که از غیر آنها صادر می شود مربوط به اذن تشریعی الهی است. اما از نظر اذن و مشیت تکوینی فرقی نیست. یعنی آنها هم کارهایی که انجام می‌دهند، خوارق عاداتی که انجام می‌دهند، مستند به اذن و مشیت تکوینی خدای متعال است و دین هم اینها را، واقعیت اینها را پذیرفته، گرچه مذموم می‌داند. یعنی کاری است، واقعیتی است که از نظر تشریعی مردود است، اما اینکه اینا واقعیت دارند و مستند به مشیت تکوینی الهی هستند، این را قبول داره. پس در بحث علم و دین اینا هم داخل این بحث قرار می گیرند. نکته مهمی که خالی از فایده نیست که این را من عرض بکنم اینجا، این است که پس چه امتیازی غیر از اون مسئله اراده تشریعی و اذن تشریعی که فارق است البته بین این دو، چه فرق دیگری هم میتواند وجود داشته باشد بین خوارق عادات انبیا و اولیا از یک طرف و خوارق عادات غیر آنها، غیر از اون اذن تشریعی؟ البته اون مسلم است که اون فرق وجود داره. آیا از نظر تکوینی و مشیت و اذن تکوینی الهی هم تفاوتی هست یا نه؟ میتوان گفت که تفاوت وجود دارد و اون تفاوت به این برمیگرده که اذن و یا مشیت تکوینی خدای متعال در مورد معجزات انبیا و کرامات اولیا در یک حد بالاتری است. یک اذن ویژه است، یک مشیت تکوینی خاص است. به دلیل همین ویژگی انبیا و اولیا مغلوب هم واقع نمی شوند هیچگاه و معارضه پذیر هم نیست، چون خداوند متعال نسبت به آنها یک امداد و عنایت خاصی دارد. یعنی همونطوری که در قرآن داریم، مثلا در آیاتی از قرآن داریم که مثلا ان الله مثلا مع المتقین مثلا، یا مع المحسنین، مع الذین اتقوا مثلا، مع المجاهدین، امثال اینها. این یک معیت ویژه است، و الا و هو معکم اینما کنتم، این یک معیت عمومیه، یک معیت الهی. یعنی معیت هم یعنی همون امداد رسانی دیگه، یعنی هر کاری که از انسان صادر می شود به مدد و به عون و به قوه الهیه، حالا چه کافر باشه چه مؤمن باشه، هر فعلی که رخ می دهد، هر کاری که واقع می شود، از هر کس که باشه، از اولیاء الله باشد یا از اعداء الله، بالاخره از خوان نعمت الهی بهره می برد، امدادش از خداست. این یک معیت عمومیه است، امداد عمومی است، همگانی است. اما اولیای الهی یک امداد و یک معیت و عنایت خاصی دارند، یعنی بیشتر مورد امداد واقع میشن. و چون این مدد رسانی و حمایت و عنایت ویژه هست، کسی دیگه زورش به اونا نمیرسه. لذا یکی از خصوصیات معجزات، مستنظر هستید دیروز هم عرض کردیم، وقتی تعریف میکنن معجزات را، مع عدم المعارضه، یعنی اینکه معارضه پذیر نیست. درباره قرآن ملاحظه میکنید، قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این اختصاص به قرآن ندارد، نه اینکه فقط قرآن است که اینطور است، هر معجزه ای که عنایت ویژه الهی پشت سرش است همینطوره. لئن اجتمعت الجن والانس لا یأتون بمثله. ناقه صالح هم وقتی که توسط حضرت صالح و به اذن الهی صادر می شود، جن و انس جمع بشوند، خدا نخواهد مثلش واقع نخواهد شد. و بقیه معجزات هم همینطوره. این از خصوصیات قرآن نیست. قرآن از اونجا که معجزه هست و مورد عنایت الهی است، معارض پذیر نیست. اینات می‌فهمید؟ حالا هر معجزه دیگر هم همینطوره. این فارق اساسی است ما بین خوارق عادات الانبیا و الاولیا در مقایسه با خوارق عادات مثلا ساحرین و کاهنین و مرتادها و امثال اینا. اونها از مدد و عنایت الهی بهره دارند، اما از اون مدد و عنایت عام الهی، همون نظام علیت و معلولیتی است که خدای متعال قرار داده. مثلا نفس ساختارش اینطوره، نفس انسان که اگر ریاضت بکشه، این ریاضت‌ها به او قدرت میده، یعنی قدرت او را بالا میبره، به قدری قدرتش بالا میره که علاوه بر این که در بدن خودش میتواند تصرف کند، کم همه میتونن دیگه، همه نفوس میتونن. خلقت نفس اینطوری است که همه نفوس در ماده بدن خودشون تصرف میکنن، مدبرن، تغییر ایجاد میکنن، تصرف میکنن. حالا با ریاضت میشود قدرتشو بالا برد، توسعه داد، دامنه تصرفات نفس را از بدن خود بیرون برد، در سایر مواد عالم طبیعت هم تصرف کنه. این در اختیار همه هست، اعداء الله باشد یا اولیاء الله باشد، فرق نمی کند. این یک نظام علی و معلولی است که هر کس که این قانون را پیدا بکنه، راه را بره، به این نتیجه میرسه، قدرت پیدا میکنه. نشانه کمال هم نیست، نشانه کمال به معنای قرب الالله. کمال فلسفی چرا؟ در اصطلاح فلسفه کمال یعنی فعلیت. بله، اون کمال قطعا دیگه، چون که قوه ها و استعدادهایی داشته است، با این ریاضت ها او را تبدیل به چه کرده؟ به فعلیت کرده. این کمال فلسفیه، اما کمال اخلاقی نیست. یعنی به حکمت نظری کمال است، اما به حکمت عملی کمال حساب نمیشه، بلکه چه بسا بعدم باشه. اینجوری است. اینا باید دقت کرد. لا انشاءالله بعدن که حرف فلاسفه رو میخواییم توضیح بدیم، دیدگاه اونها رو اینجا بیشتر بیان میکنیم، چون این حرف ها حرف های فلاسفه است در حقیقت، بحث فلسفی است. حالا اجمالا پس این نکته نکته بسیار مهمی است که دو چیز شد. ما هو الفرق بین معجزات الانبیا و کرامات الاولیا من جانبن و خوارق عادات غیر الانبیا و غیر الاولیا من جانب آخر. ما هو الفرق بینهما؟ اولا فرقش و فارقش این است که در مورد انبیا و اولیا اذن تشریعی هم هست، اما در مورد غیر اونها اذن تشریعی نیست. ثانیاً اذن تکوینی که در هر دو جا هست، اون اعانه امداد که همون مشیت تکوینی و اذن تکوینی است که در هر دو جا هست، در مورد اولیا و انبیا اذن و مشیت حد بالاتر و ویژه است. یعنی یک حمایت ویژه، یک عنایت ویژه، یک امداد خاص. و وقت نتیجه اش این میشود که مغلوب هم دیگه واقع نمیشه، جن و انس جمع بشوند بخواهند او را شکست بدهند نمیتوانند. خیلی هم ساده است دیگه، با این توضیحات وجهش خیلی خیلی ساده است، خیلی روشنه. و آن اینه که خدای متعال که قدرتش ما فوق قدرت هاست، پشت سر ایناست، حامی ایناست، کی زورش به اونا میرسه؟ جن و انسی که میخواهد در مقابل خدا وایسه، چون بالاخره جن و انس دو گروه میشن دیگه، یا همونایی هستند که در صف خدا و در حزب خدا هستن، اینا که مقابل وای نمیسن، که اینا که نمیان با انبیا و اولیا در بیفتن، اونا که معینن، اونا که حامین. اون جن و انسی که شیطانی هستن دیگه، طبعا اون جن و انسی که شیطانی هستن مقابل خدا قرار میگیرن، خیلی خوب هر چیز روشون رو هم بریزن چی میشه؟ مازم ممکن الوجود هم دیگه. این سر این که معجزات قابل معارضه نیست، اختصاص به قرآن هم عرض کردم ندارد، کل معجزت این ها کذا، هر چیزی معجزه باشه اینجوره. خب این یک نکته بود، تکمله بود برای بحث قبلی که عرض کردم خدمت. حالا بیام سراغ همون بحث دوم از مباحث مقدماتی و کلی. یکی این شد که اولا وقتی میگوییم معجزات را با علم یا با قوانین علمی میخواهیم بررسی کنیم، مقصود از معجزات چیزی را عرض کرد. مطلب دوم این شد که آیا خوارق عادات عموماً و معجزات و کرامات خصوصاً، بیشتر هم بحث ما را در این دومی سالان ما گفتیم که اون هم داخل بحث ماست، خیلی به اون حالا توجهی نداریم، بیشتر بحث ما همین مسئله معجزات و کرامات و ایناست. آیا اینها، این نکته را اول بگیم، حالا این قبل از اینکه این آیا را بگیم، این نکته مقدم است. لا شک، لا شبهه، لا تردید، لا خلافه، در چه چیز؟ لا خلافه، لا شبهه، البته بین المؤمنین، باز این نکته به نکته میاد، این بحث روشن بشه، چون اونایی که حالا کافرینن که به اونا کار نداریم. لا شک، نه بین مثلا بشر، لا شک، لا خلافه بین المسلمین و المؤمنین بالله تعالی، الموحدین. در چه چیز لا خلافه و لا شک؟ در این که اون چی که رخ میدهد از خوارق عادات یا غیر خوارق عادات قطعا به اذن الله هست دیگه، این لا خلافه. انما الکلام در این که آیا مشیت و اذن الهی که وجود دارد و این معجزات فعل الله هستن، قطعا بله، چون به اذن الله هم، به مشیت الله هم، فعل الله هم. آیا سوال اینجاست، آیا اینها فعل مستقیم و بلا واسطه اند؟ یعنی اصلا خارج از نظام علیت و معلولیت اند؟ باز این که میگیم خارج از نظام علیت و معلولیت، ممکن است شما بفرمایید که آقا وقتی میگیم خدای متعال فاعل اینا هست، میشهد علت دیگه، اینم که خارج از علیت که نشد که، بله؟ یعنی مثلا اشاعره، حالا مگه نمیگن اشاعره منکر علیت هم؟ یه کسی برگرده بگه آه نه اونم منکر علیت نیستن، بالاخره خدا رو که علت که میدانن که، قائل به صدفه که نیستن. منکر علیت تنها کسی است که قائل به صدفه باشه. یعنی روی کره زمین در این عالم اگر یک کسی پیدا شد که گفت من قائل به صدفه ام، این میشه معلول بلا علت. اما اگر به صدفه قائل نشد، بالاخره به علیت قائل دیگه. یعنی اون آیینی هم که اشاعره میگن ما نظام علیت قبول نداریم، نظام علیت قبول دارن، این خدا رو علت علت میدانن. آیا غیر از علیت و فاعلیت الهی علیت و فاعلیت دیگری هم قبول دارن یا نه؟ اونو میگن نداریم. توجه میفرمایید؟ خب حالا سخن در همین است. بحث معجزات چطوره؟ خوارق عادات و معجزات و کرامات اینا چطوریه؟ آیا اینا افعال مستقیم و بلا واسطه خدای متعال است؟ توجه فرمودید؟ مثل اینکه کسی بگوید آقا من عقیده ام این است که اصلا غیر از خدا هیچ کس فاعل و خالق و علت اصلا نیست. همه جا اینطوره. اگر کسی اینطور گفت، خداوند متعال میشد چی؟ میشد فاعل بی واسطه هر پدیده ای. درسته؟ حالا آیا معجزات اینطوره؟ یعنی قائلین به معجزات از فلاسفه، از متکلمین، مسلمین، غیر مسلمین، آیا معتقدن که بله معجزات سنخش اینطوریه؟ اینها خارق العاده ان، یعنی خارق علیت ان، علیت به معنای غیر خداها، یعنی اصلا سببی و علتی الا الله تبارک و تعالی، سبب فاعلی، قابلی که باز بحث نیست که، معلومه دیگه قابل هست، سبب فاعلی و علت فاعلی الا الله نداره. اینطوره معجزات اینطوریه؟ اگر هم مثلا پیغمبر دستش رو مثلا موسی عصاش میزنه، مثلا فرض کنید به سنگ شکافته میشه، موسی هیچ نقشی نداره در این فعل، بله، و سبب طبیعی عصا هم نقش ندارد، نه عصای موسی نقش داره علت فاعلی، بله، نه نفس موسی، هیچ کدوم، نه اراده او، این فقط یک ابزاری است. حالا مثلا علل معده فرض کنید، در فلسفه میگن علل معده اعدادیه، اما نقش فاعلی داشته باشد، تأثیرگذار باشد، که مثلا اراده حضرت موسی تأثیرگذار باشد که این سنگ شکافته شود ولو به اذن الله، اینجور نیست. آیا اینطوره که خوارق عادات افعال الله هن بلا واسطه؟ حالا اون واسطه، واسطه متافیزیکی باشد، ملائکت الله باشد، یا مثلا خود انسان باشه، یا اسباب مادیه طبیعیه باشن، هیچ واسطه ندارد. لا واسطه تن مادیه طبیعیه، لا بشریه انسانیه، لا ولا علم شاید که مافوق بشری، هیچ کنون نداره. این یک فرضه، درست؟ یک نزد فرض اینه فعلا که کسی بگوید که آقا معجزات یعنی اون کارهایی که خوارق عادتن، یعنی چه؟ یعنی هیچ علتی، علیت فاعلی، سببی، سببیت فاعلی نیست الا الله تعالی، حتی نفس نبی و ولی دخالت نداره. آیا کسی قائل به این هست یا نه؟ این فرض دیگه، فرض که میشه بکنیم، ما فرض میکنیم، اول میگیم بله این یک گزینه است، یک فرض است در این مسئله. آیا کسی قائل به این گزینه و یا این فرض هست یا نیست؟ بدون شک آقایان اشاعره علل مبنا همینو میگن، چون اونها در غیر خوارق عادات هم چی میگن؟ میگن بله همینطوری است، قصه مبناشون اینه دیگه. اونا قائل به خلق الافعال هم مستحضرین، اونا معتقد هستن که وقتی میگیم لا خالق الا الله، این کلمه که در قرآن آمده و اعتقاد ما هست، یعنی نه مستقیم نه غیر مستقیم غیر از خدا هیچ خالقی نیست. نتیجه اشون وقتی میشهد که اصلا سببیتی در کار نیست. این که مثلا میگید آتش میسوزاند به اذن الله، نه اصلا آتش که نمیسوزاند، که خدا میسوزاند، منتها مقارنا للنار، اینجوری میشه حرف اونا، اینه الله یحرق، لکن یحرق مقارنا لایجاد النار. امین. کما اینکه در افعال انسان هم همینطور میگن، مثلا بنده دارم تکلم میکنم، من تکلم نمیکنم، این تکلم کلام فعل خداست، خداوند متعال بعد این اثبات کلمات رو ایجاد میکنه، منتها مقارنم مثلا به این که فرض کنید بنده هم زبانم حرکت بکنه، این مقارنه با اینه، تأثیری من ندارم در این کلام، اونا معتقدن به این قضیه دیگه. فقط به یک فاعل قائلن، احسن، فقط یک فاعل رو معتقد هستن. خب اشاعره طبق مبناشون معجزات رو همینجور تفسیر میکنن دیگه، اینا عرض کردیم بالاتر از این در غیر از معجزات رو همین رو میگن. بله اون وقت بحث جبر اتفاقا یک سوالی که همینجا مطرح میشود در مقابل اونها اینه که خب پس بنابراین ما دیگه فاعل، ما انسان ها دیگه هیچ فاعل نیستیم، که ما کننده کار نیستیم. وقتی کننده کار نیستیم دیگه مکافات پس چیه؟ چرا خداوند تکلیف اصلا کرده؟ ما که کاره ای که نیستیم که، خدا خودشه، خودش مکلفه، خودش هم باید مکلف باشه، خودش مثلا معاقب از خودش هم باید معاقب باشه، خودش مصیبه، خودش باید مصاب باشه، اینا همش میاد. آقایان دیگه الان میدونید برای حل این قضیه گفتن چه؟ گفتن خب ما چه کار کنیم؟ الان دلیلشون چیه هست؟ الان میگیم چاره ای نداریم که این حرف رو بزنیم، ایمان با ما میگه باید اینطوری بگید. اونا چطور حل میکنیم؟ گفتن که الله خالق و الانسان کاسب، کسب را مطرح کردن اونا برای حل معضل که جبر را حل بکنن، کسب، نظریه کسب که میدانید دیگه، اونا به کسب قائلن. گفتن آقا در قرآن وقتی مثلا ما رجوع میکنیم میفهمد که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کل نفس به ما کسبت چه رهینه، کسب آمده، پس ما کاسبیم. خب ما کاسبیم، کسب یعنی چه؟ کسب رو آمدن معنا کنن. رأی مشهور، تفسیر مشهور در کسب این است که همین کالا عرض کردیم، میگوین که مقارنه همزمان با اون فعل، مقارن اون فعلی که خدا میخواد انجام بده در انسان یک قدرت ایجاد میکنه برای اون فعل. البته این قدرت تأثیر نداره، قدرت حادثه، القدرت القدیمه فقط تأثیر داره که قدرت الله باشه. پس مقارن با این فعل یک قدرتی خدای متعال ایجاد میکنه، اما قدرتن بلا مؤثره. خب البته دیگه بعد میدونید دیگه، آمدن گفتن آقا این چی چی، این بازی کردن با الفاظه که این مشکلی رو حل نمیکنه. خود رازی میگه آقا جالب اینجاست، بعضی این مطالب اونقدر دیگه گفت آشور میشه که آشپز خودش هم متوجه میشه. همیشه که خود فخر رازی بنده خدا آمده گفته بابا عند تحقیق یعلم که ان الکس اسم بلا مسما. این حالا اگر شاید یک کلمش حرف ایشون نباشه، حالا حرف ایشون میگه با تحقیق معلوم میشود که الکسب و اسمان چه؟ بلا مسما. این چی ازش در میاد؟ هیچی در نمیاد دیگه، فایده نداره که. لذا گفتن کسب اشعری، تفره نظام و حال ابو هاشم سه چیز مغلقات عالم است، از مغلقات، از چیزای لغزه هاست، یعنی معنی نداره. تفره نظام، نظام معتزلی چیزی رو تفره قائل بود. آقای ابوالحسن اشعری هم که کسب را مطرح کرد، حالا قبلش هم مطرح بود ولی ایشون دیگه پروبال داد، کسب اشعری. یکی هم که حال ابو هاشم، میگن این سه تا حرف را سه تا متکلم اهل سنت گفتن، هیچ کنون معنیش معلوم نیست چیه. یکی هم کسب اشعریه. بابا اگر قدرت هست اثر ندارد، قدرت بی اثر کلا قدرته، این چه فایده ای داره؟ قدرت غیر مؤثره ای لیس به قدرت، چون اصلا قدرت خاصیتش تأثیره. از صفات قدرت کارش اینه که تأثیر کنه، ولی اگر تأثیر نمیکنه قدرت چه خاصیتی دیگه داره؟ اصلا تناقضه. حالا اون حال ابو هاشم هم که میدانید دیگه، گفت چیزایی هست که نه موجوده نه معدومه. حال بعد حال، نه حال، نه حال. حال به حیه جیمی، بله الحال. که گفت واسطه است بین الموجود و المعلوم، بین الوجود و العدم. یه اموری هستن که اینا نه موجودن نه معدومن. حالا البته اینا همینجور پای قلیون این حرفا رو نگفتن، قلیون میکشیدن به کلشون زد که اینا بگن. نه، اینا درد دین داشتن، عقلشون کوچیک بود و الله انگیزه هاشون خوب بوده، میخواستن یه مشکل رو حل بکنن. خب عرض کردم اشعری میخواست اختیار رو درست کنه، تکلیف رو درست کنه. خب اونم باز برمیگرده به کوچکی عقل دیگه. پیش نظرم چه فرقی میکنه؟ بله. مثلا این ابو هاشم، حالا دیگه ببخشید کمی بس تو هم رفت و اینا، عذر میخوام. ولی این ابو هاشم حال رو که مطرح کرد، میدونید چی رو میخواست حل بکنه دیگه؟ چی رو میخواست حل بکنه؟ میخواست این رو حل بکنه که خب ما خدا علم ازلی داره یا نداره؟ آره دیگه، به همه چیز. خب اینا که نیستن که به چی علم داره؟ چیزی که هنوز نیست تو رو خدا علم داره. اشیا که نیستن که، اشیایی که هنوز وجود ندارن خدا چطور به اینا علم داره؟ اینا گفتن بله اینا وجود ندارن ولی ثابت هستن، اعیان ثابته، اینا ثابتن و متعلق علم الله الازلی موجودات نیستن، ثابتات هستن، از ثابتات الازلیه. پس نه معدومن نه موجودن بل ثابتن. بالاخره یه چیزی هست در یک وعایی به نام وعاء ثبوت، اون میشه متعلق علم الهی. میخواسته اینا حل بکنه. اون بنده خدا نظامم که این بحث چیز هست، بحث در واقع تیل ارض و اینها، که بالاخره افرادی قدرت دارن، معجزه است در حقیقت، اونم کرامت معجزه است، میخواسته اینا حل بکنه. گفته که بله میشود که متحرک از یک نقطه‌ای، یعنی مبدأ، به یک نقطه‌ای وارد بشود، برسد، یعنی به یک مقصدی برسه، بدون اینکه اجزای مسافت را طی کنه. آخه چطور می‌شود که در طرفة العین یک نفر مثلا از قم خراسان باشه؟ این 1000 کیلومتر مثلا چقدر راه یک لحظه اگه بنا باشه که بخواد این مسافت را طی بکنه، خب طول میکشه دیگه، زمان میبره که. گفتن نه، ممکن است یک فرضیه که چه باشه؟ که متحرک از مبدأ به مقصد برسد بلا طی المسافه. اینو میگه تفره. تفره یعنی این که متحرک اونقدر خلاصه یک قدرت داشته باشه که بدون اینکه این مسافت را طی بکنه بره به مقصد برسه. نمیشه که، این معنی نداره که مسافت رو طی نکنه، مسافت رو سریع طی میکنه، برق آسا به اصطلاح. حالا اینا میخواستن مثلا اینجا این رو در هر صورت دیگه، اینا یه بحثایی که حاشیه بود، خارج از متن بحث شدیم، مصاحبه میکنن سوال فرمودید وارد شد. خب علاوه بر این که این حرف طبق مبناشون همینطوره، تصریح هم کردن. حالا یکی دو تا عبارت میخوانم خدمتتون. آقای فخر رازی در همین بحث معجزات میگوید فاعل جمیع هذه المعجزات، فاعل جمیع هذه المعجزات هو الله تعالی، لأننا بینا فی الاصل الاول انه لا مؤثر ولا موجد ولا مکون الا الله تعالی. دقیقا رو همین مبنا آورده، لأننا بینا فی الاصل الاول انه لا مؤثر ولا موجد ولا مکون الا الله تعالی فثبت. البته سه تا نقطه بگذارید، چون این مقدار عبارت داره، اونا چون راست کار ما نیست من حذف کردم. سه تا نقطه بگذارید که یعنی ادامه داره. فثبت ان خالق کل المعجزات هو الله تعالی، نتیجه این اصل. یعنی کتاب المطالب العالیه، یکی از مفصل ترین کتاب های فخر رازی است در مباحث کلامی الهیات، 9 جلده. بله، المطالب العالیه جلد 8 صفحه 99. همچنین شرح مقاصد جلد 5 صفحه 17. حالا این عبارت فخر رازی خیلی عبارت روشنی بود، گرچه مطلب واضحه. یکی دو تا عبارت هم من یادداشت کردم خدمتتون میخوانم. آقای سید رشید رضا و از معاصرین. سید رشید رضا در کتاب الوحی المحمدی، که کتاب خوبی هم هست، کتاب خیلی خوبیه، الوحی المحمدی کتاب خوبیه، صفحه 195 میگوید المعجزات کلها من الله تعالی لا من کسب الانبیا، لا من کسب الانبیا. اینجا البته ایشون یه ظرافتکاری انجام داده، اون کسبی که جاهای دیگر میگد ما قائلیم، اینجا اون کسب هم قائل نیستیم. این نکته هست، چون کلمه کسب آورده، این در جاهای دیگر قائل به کسب هستیم، اما در اینجا قائل به کسب هم دیگه نیستیم، یعنی که اما دیگه خیلی ارتباط با خدا قوی هست. لا من کسب الانبیا، این هم عبارت مال ایشونه. یک عبارتی هم این آقای مرا المراقی دارد، احمد مصطفی مراقی، تفسیری داریم به نام تفسیر المراقی، از علمای مصر، از معاصرین بعد از عبده بوده، از شیوخ الازهر بوده، تفسیرش هم خوبه، قابل استفاده است، تفسیر قشنگ. تفسیر المراقی جلد سوم صفحه 160 ذیل آیه 48 آل عمران، عبارت ایشون هم این است: المعجزات کلها من صنع الله مباشرتن، مباشرتن صنع الله هست، صنع الله هست مباشرت. حالا کفایت میکنه دیگه، چون مبنای آیین اشاعره هم واضحه، چند تا عبارت خواستیم بخوانیم. که آیا متکلمان عدلیه، امامیه، معتزله چنین نظریه ای دارن؟ خب اونا رو مبنا که نمیتونیم بگیم بله، چون مبنای اونها این است که علیت قبول دارن، پس نمیتونیم اینجا قضاوت کنیم بگیم که متکلمین شیعه، متکلمین معتزله، اونا هم همینجور میگن. باید اونا ببینیم از عبارتهاشون چی استفاده میشه. این حالا فعلا بمانه، من حرف اونا رو الان قاطی نمی کنم، چون نیاز به تأمل داره. بعضی خیال کردن اینجوره، بعضی از فضلا که رساله هم نوشتن، رساله شدم سطح 4 رو دیدم رجوع کردم، اشتباه کردم، یعنی از معتزله و از شیعه نقل کردن، عبارت شیخ طائفه، عبارت ابو صلاح حلبی، دیگران نقل کردن، گفتن بله اونا هم همین حرف اشاعره رو میزنن، یعنی میگن چی؟ میگن معجزات فعل خداست و واسطه نمیخواد. اینجور نیست، اینا من عمدن حالا نگه میدارم تا بعد به عبارت اونا بپردازیم ببینیم چی گفتن که درست است یا نه. اما در بین متعلهین یا متکلمین مسیحی غربی، آیا اونا چی میگن در این باره؟ کلامی دارد جناب آقای جانی، در واقع آقایان نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی، 4 نفرن کتاب رو نوشتن. بله، اینها عبارتی دارن، حالا من عبارتشون رو بله آوردم، عبارت رو میخوانم محضرتون. طبق عبارت اینها جمع کثیری لااقل از عالمان مسیحیت چنین اعتقادی دارن. طبق این عبارت نیاز طبعا به این دارد که آدم بیشتر رجوع بکنه، ولی در این حد فعلا اجالتا این را میخوانم. کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 287 عبارت رو میخوانم، اگر خواستیدم یاد داشت بفرمایید مقدارش را. میگه غالب مؤمنان معتقدند که بعضی وقایع، غالب مؤمنان معتقدند که بعضی وقایع داخل پرانتز مانند مستجاب شدن دعا یا شفا یافتن وجود دارد، بعضی وقایع وجود دارد که اگر خداوند مستقیما در آنها دخالت نکرده بود، که اگر خداوند مستقیما در آنها دخالت نکرده بود، یعنی جلو نظم همیشگی، جلو نظم همیشگی علت و معلول را نمی گرفت یا آن را تغییر نمی داد، این وقایع عیناً به این نحوی که رخ دادند واقع نمی شدند. این وقایع به این نحوی که رخ دادن واقع نمی شدن. بنابراین جای تعجب نیست، جای تعجب نیست اگر وقایع معجزه آمیز را در زمره افعال مستقیم خداوند تلقی کنیم. جای تعجب نیست اگر وقایع معجزه آمیز را در زمره افعال مستقیم خداوند تلقی کنیم. عبارت ملاحظه می‌فرمایید همین دیگه، یعنی افعال مستقیم است و واسطه ای در کار نیست، علیتی غیر از خدا. این چطور؟ آره. آخر خودشون تصدیق میکنن که افعال مستقیم دیگه. اگر مستقیم دیگه نمیشه واسطه باشه. این عبارتی که الان خوندیم، این فرمایش حضرت عالی ازش در نمیاد. یعنی اون اگر این تصریح نکرده بود، بله، اگر تصریح نکرده بود، ببینید عبارت رو میگه بنابراین نتیجه میگیره، بنابراین نتیجه میگیره. جای تعجب نیست که وقایع معجزه آمیز را در زمره افعال مستقیم خداوند. وقتی میگیم افعال مستقیم، نه سببهای عادی شناخته شده، نه اسباب ناشناخته، این معنی این کلمه اینه. بله اگر نگفته بود، تصریح نکرده بود که افعال مستقیمه، میگفتیم علتی به علتی عوض شده، نظامی رفته است، نظام دیگری جای او را گرفته است، که اون بحث فلاسفه میشه، اون دیدگاه فلاسفه انشالله بعد میگیم دیگه. اونا اینطوری میگن، میگن یک نظامی است، میگن نظام علیت و معلولیت یک شکل که نیست، گونه هایی از نظام علیت در این عالم داریم. بله یک نظام علیت متعارف و معلوفش همینه، اما حالا یه جاهای نظام دیگری مافوق این جای این رو میگیره. این عبارت اون را نمیگه، ولی ما حرفی نداریم چون تصریح کرده. یه عبارت دیگه ای هم داره، اینم بگم محضرتون. همین نویسندگان این اتفاقا بیشتر کمک میکنه به بحث ما. حالا چرا الان عرض میکنم؟ میگوین از روزگار دیوید هیوم، از روزگار دیوید هیوم، دیوید هیوم متولد 1711 و متوفای 1776 میگوید از روزگار دیوید هیوم به این سو. خوب دقت کنید که اون نکته شو ببینم خودتون متوجه میشید یا نه، که گفتم یه نکته ویژه این داره، از اون بهتر کمک میکنه برای بحث ما. از روزگار دیوید هیوم به این سو، این تعریف از معجزه، این تعریف از معجزه در حلقه های فلسفی رواج، در حلقه های فلسفی رواج بسیار یافته است. کدوم تعریف؟ حالا تعریف، دو تا نقطه تفسیری بگذارید، دو تا نقطه روی هم. از زمان، از روزگار دیوید هیوم به این سو، این تعریف از معجزه در حلقه های فلسفی رواج بسیار یافته است. اون چیه؟ معجزات افعال مستقیم خداوند هستند. معجزات افعال مستقیم خداوند هستند، بله، که ناقض قوانین طبیعی هستند. همون کتابی که عرض کردم، صفحه 288، عرض کردم که یک نکته هم این داره که از اون عبارت قبلی هم گویاتر است در این که بی واسطه است. اون چیه نکتهش؟ ناقض قوانین طبیعی. خب ممکنه بگن قوانین طبیعی یا قوانین دیگری میاد جای اینا رو میگیره، میشه قوانین مثلا مافوق طبیعی. نه، یه اینم نه، متوجه نشد اون نکتهش را. از هیوم، از روزگار دیوید هیوم، و اصلا منکر قانون علیت هست، اسلام علیت میگه از زمان هیوم به این طرف. یعنی چه از زمان هیوم به این طرف؟ نیست که آقای هیوم اصلا منکر اصل علیت به عنوان یه امر واقعی بود، ایشون علیت را به عنوان یک امر عینی قبول نداشت، علیت را به عنوان امر ذهنی قبول داشت. میدانید که یا نمیدانید نظر هیوم؟ هیوم علیت را خوب فهمید. بعضی اصلا علیت را بد معنی کردن، خیال کردن تعاقب الحوادث یعنی علیت. بعضی ها علیت را بد فهمیدن، همین که از پی هم آمدن دو حادثه خیال کردن علیت یعنی توالی و تعاقب. هیوم گفت بابا این که علیت نیست، این علیت نیست. معنای علیت ضرورت و وجود لوجود شیء آخر است، یعنی نسبت ضرورت علیت اونجاست. علیت یعنی استناد وجودی و ضرورت وجودی یه چیز به یه چیز دیگه. علیت اینه، یعنی یه وابستگی وجودیه، این وجودش گره خورده به اون، نه اینکه پشت سر اون میاد. پشت سر اون آمدن که علیت نیست که. خوب فهمید، یعنی علیت رو خوب معنا کرد. بعد اول گفت در خارج نداریم. این علیتی که استناد وجودی است ما در خارج نداریم. اگر گفته داره یک سوال کنم، چرا گفت در خارج نداریم؟ بر چه اساس گفت نداریم؟ تجربه گراز ها، چون که معرفت شناسی ایشان، ببینید اینا بحثای خیلی دقیقی است، خدا رحمت کند مرحوم مطهری، میفرمایند که چرا ایدئولوژی ها مختلف است؟ چرا؟ چون جهان بینی ها مختلف است. چرا جهان بینی ها مختلف است؟ چون معرفت شناسی ها مختلف است. حرف خیلی قشنگی. یعنی معرفت شناسی آقای هیوم تجربه گراییه، جهان بینیش عوض میشه. یعنی در جهان شناسی علیت رو برمی‌داره، حذفش میکنه، میگه ما نداریم چیزی به نام علیت در جهان بینی، چیزی به نام علیت نداریم. میگیم از کجا میگید نداریم؟ میگه چون این راه معرفت جز حس و تجربه نیست. حس و تجربه فقط تعاقب را، تازه تعاقب را با مسامحه، اما اینکه این استناد به او داره، یک وصل به او هست، از کجا مگه اینا میشه تجربه کرد؟ نمیشه تجربه کرد که. خب این که مگه از روزگار دیوید هیوم به این سوی، یعنی از زمانی که هیوم گفت علیت وجود خارجی ندارد، معجزه را اینجوری تعریف کردن. گفتن چی؟ گفتن افعال مستقیم خداوند. ملاحظه میکنید؟ پس این طبق این دو تا عبارتی هم که ازشون نقل کردیم از این کتاب، بالاخره در دنیای مسیحیت نیز یک اشعری مسلکی در باب معجزات که اینا فعل مستقیم خداوندن وجود داره. این راجع به حالا این دو تا نظریه. خب حالا یک تأمل کوتاهی باید بکنیم که یعنی خیلی طول نمیدیم این را، که دلیل این آقایان حالا به اون اشاعره چی هست؟ خیلی نیاز نداره زیاد معطل بکنیم. یک دلیل اینها بحث توحیده، میدونید توحید افعالی. آقایون اشاعره از شما بپرسید آقا جان شما چرا علیت را منکرید؟ چرا معجزات را فعل مستقیم خدا میدونید؟ برای چی؟ میگن توحید افعالی دیگه، ما موحدیم. اگر بخوایم برای غیر خداوند متعال نقشی و تأثیری قائل بشویم، توحید خدشه میبینه، توحید افعالی، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حفظاً لأصل توحید که از اساسی ترین اصول جهان بینی الهی هست، ما باید این حرف رو بزنیم. پس یکیش دفاع از اصل توحیده. شما بزرگواران، فضلا، دوستان همه میدونید که اشتباه این بندگان خدا چیه؟ که خیال کردند نظام علیت، فاعل بودن بشر، فاعل بودن سایر اسباب با توحید ناسازگاره. منشأ اشتباه چه بوده؟ احسن، بله، منشأ اشتباه اینه که در عرض دیدن، یعنی فواعل غیر الهی را مثل فاعل الهی مستقل دیدن. و الا اگر بگوییم آقا مستقل نیستن، این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این از خودشون چیزی ندارن که فقیر محضن. خب اگه یه خاصیتی هم دارن، اون خاصیت هم لذا آیت هم و فی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد. اصلا اتفاقا آیتن، آیت یعنی چی؟ آیت یعنی که از خودم ندارم بابا، من خودم نیستم، هرچی هستم اونه، اما هستم یه چیزی ها، هستم انیستم. ولی اگر هیچی ندارن که دیگه آیت نمیتونن باشن، که چی میتونن آیت باشن؟ ها. پس بنابراین این حرف توحید رو بعد قرآن هم که دیگه رجوع کنش اینا دوستان میدانید، همین کتاب محاضرات و اینا آمده مفصل میدانید دیگه، آیات فراوان داریم در قرآن، سببیت طبیعی، سببیت بشری، مافوق بشر، همه اینا هست در قرآن کریم. این حرف اشاعره عقلن و نقلن باطله، خلاصه اش اینه. یعنی این سخن اشاعره که در توحید خواستن از توحید دفاع کنن حرف زدن، عقلا باطله، نقلا هم باطله. من خیلی دیگه اینجا معطل نمی کنیم که مقدار بریم جلو. پس این یک دلیلشان، اما یک دلیل دیگه ای هم دارن، از اون نمیشه به سادگی گذشت. یه دلیل دیگه ای هم دارن، کیا؟ کسانی که میگوین خدا در معجزات فاعل مستقیم است و معجزات فعل مستقیم خداست. یه دلیل دیگری هم دارن، اون دلیل ظواهر آیاته. میگن آقا به قرآن رجوع میکنیم، آیات قرآن درباره معجزات اینیست که ما میگیم. چطوره؟ یه دوست تا آیه رو بخوانم که رو اینا فکر بفرمایید تا ادامهش رو جلسه بعد. مثلا خداوند متعال میفرماید قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، سوره انبیاء آیه 69. این کار ماست، آتشی که میسوزاند ما بهش گفتیم نسوزان، تمام شد. کونی بردن و سلامن علی، یه سرد باش و سالم باش برای ابراهیم، این فعل ماست. یعنی این که آتش نسوزند و ابراهیم سالم بمانه خارق العاده است دیگه، این امر خارق العاده فعل مستقیم خود ماست، هیچ دیگه دخالت نداره. یه کسی بیاد مثلا آب بریزه روی آتش، فرض کنید که فوت کنه اونجا آب، این چیزا دیگه نبود، ما خودمون اراده کردیم تمام شد. یا مثلا و اذ فرقنا بكم البحر و از فرقنا بکم البحره، یعنی لکم البحره، ما دریا رو خودمون برای شما شکافتیم و اغرقنا آل فرعون، فعل ماست، سوره بقره آیه 50. قالت هو من عند الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این سخن کیه؟ قالت حضرت مریم. حضرت زکریا وقتی می اومد در محراب، حضرت مریم رو میدید، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها چه رزقا، قال انا لك هذا. اینا کجا اومده؟ خب اینا طبیعی سببی که نه، او من عند الله هست، فعل خداست دیگه، یعنی یک سلسله قضاهای اطعمه خدای متعال اونجا برایشون ایجاد کرده، هیچ سبب دیگری هم نداره. سوره آل عمران آیه 37 و انزلنا علیکم المن و السلوى، اینم از این نمونه است، و انزلنا علیکم المن و السلوى، بقره 57. درباره قرآن هم که دیگه مستحضرید میدانید که آیه 23 سوره بقره میفهمد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی این قرآن که معجزه است فعل خود ماست، ما این قرآن را اینجوری درست کردیم که معجزه است، مما نزلنا علی عبدنا، یعنی فعل النبی نیست، قرآن فعل النبی نیست، نفس نبی این قرآن را نساخته که بگیم این صدر من نفس النبی، بل فعل الله تبارک و تعالی بهشون اعطا کرده. اینم سوره بقره. یکی هم اون قضیه ترس حضرت موسی، اونم استدلال کردن بعضن، گفتن که وقتی که خدا فرمود و علق عصاک، این عصای خودت رو بیانداز، فلما رعاها تحت الظو، وقتی که دید که این بد می جنبد، چنها جانون ولا مد برن، پشت کرد ولم یعقب، اصلا دیگه نگاه هم به پشت سرش نکرد. می رفت حضرت موسی نگاه هم نمی کرد که این عصایی که حالا اژدها شده. ما بهش گفتیم که یا موسی لا تخف، نترس، اینی لا یخاف لدی المرسلون، سوره نمل آیه 10 گفتن که خب اگر این واقعا فعل موسی بود، اگر این کار خود او بود که اژدها میکرد، این عصا را دیگه ترسیدن ندارم از کار خودش که آدم نمیترسه که، پس این فعلی است که از اون صادر نشده، لذا نفس او از این وحشت کرده. این حالا استدلال هایی است که برای این نظریه شده است. روش تأمل کنید تا جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد.